سلام، ساعت 5 عصر به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو سادیس، من ستار فروخ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. در آغاز خبرها. شهر جفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان میگوید که از قطعنامه شماره 27-21 شورای امنیت سازمان ملل متحد و به اجرا گذاشتن ارزیابی مستقلانه برای بهبود زندگی افغانها حمایت میکند. رابرت دیکسون امروز در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که در این مورد با مقامهای طالبان در کابل گفتگو کرده و با آنها راه های ممکن پیشرفت ها را به بحث گرفته. دیکسون همچنان از گفتگوها با شماری از زنان و فعالان جامعه مدنی در کابل در مورد زندگی امروزیشان در افغانستان گفتگو کرده. شارژ جفیر سفارت بریتانیا برای افغانستان از قطعنامه حمایت کرده که در آن برای گماشتن نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان درخواست شده. حکومت طالبان با تعیین این نماینده مخالفت کرده که در نتیجه روابط آنها با سازمان ملل متحد با تنش همراه شده. میدان هوایی ولایت هرات که پس از بربری‌های اخیر برای 3 روز مسدود بود، امروز بازگشایی شد. وزارت ترانسپورت و هوانوردی طالبان امروز در خبرنامه گفت که میدان هوایی هرات از حالا برای تمامی پروازها آماده است. در ادامه آمده که میدان هوایی هرات به خاطر دید ضعیف و بربری‌های سنگین بسته شد و مجبور شدند که پروازها را لغو کنند. رسانه‌های یونانی گزارش دادند که 4 افغان متهم به آتش زدن کمپ موریا باید به محکمه استیناف حاضر شوند. پیش از این آنها به اتهام آتش زدن این کمپ پناهجویان در جزیره لسبوس در سال 2020 میلادی به 10 سال زندان محکوم شده بودند. به گزارش رسانه‌های یونانی هر 4 متهم باید پس فردا دوشنبه در محکمه استیناف حضور یابند. در نتیجه آتش سوزی در کمپ مزدحم موریا در سپتامبر سال 2020 هنگامی که ویروس کرونا همه‌گیر شده بود، باعث شد که حدود 13,000 تن به سرپناه شوند. 5 روز پس از این رویداد یک پناهجوی 42 ساله افغان تایید کرد که در آتش زدن کمپ دخیل بوده. او با اعتراف به جرمش همچنان نامهای همدستانش را در این رویداد افشا کرد. قرار است که جسد الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز به خاک سپرده شود. مراسم غمشریکی ساعت 2 پس از چاشت به وقت محلی در کلیسای منطقه میرونوی مسکو در نظر گرفته شده. سپس انتظار می رود که جسد ناوالنی ساعت 4 عصر به وقت مسکو به خاک سپرده شود. جسد الکسی ناوالنی اضافه از یک هفته پس از مرگ مبهم و پرسش برانگیزش در زندان روسیه در 24 فوریه برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش ها ناوالنی در 16 فوریه در 47 سالگی در حبس درگذشت. بیشتر در جریان همین برنامه. سرمنشی سازمان ملل متحد میگوید که کشته شدن بیش از 100 تن از نیازمندان در غزه به تحقیق مؤثر و مستقلانه نیاز دارد. آنتونیو گوترش در جریان سخنرانی دیروز گفت که این غیر نظامیان برای دریافت کمک‌های بشری منتظر بودند. گوترش افزوده که از تحولات اخیر جنگ بین اسرائیل و حماس تکان خورده است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان سازمان تروریستی شناخته شده است. وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس میگوید که بیش از 30,000 فلسطینی در جنگ نزدیک به 5 ماهه و در نتیجه حملات اسرائیل کشته شدند. اسرائیل حملاتش به لای جنگجویان حماس را پس از آن آغاز کرد که در حمله این گروه با اسرائیل در هفتم ماه اکتبر سال گذشته دست کم 1,200 تن کشته شدند و حدود 240 تن دیگر گروگان گرفته شدند. و دموکرات ها و جمهوری خواهان در کنگره ایالات متحده روی طرح بودجه کوتاه مدت بار دیگر توافق کردند. پس از تصویب طرح بودجه موقت از سوی مجلس نمایندگان سنای آمریکا هم آن را تایید کرد و قرار است که سوی رئیس جمهور جو بایدن توشیح شود. سال مالی در امریکا در اول اکتبر آغاز می شود، اما بنابر موجودیت اختلاف ها میان دموکرات ها و جمهوری خواهان بودجه اصلی تا اکنون تایید نشده. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیده. در ادامه این برنامه،
ریچ ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که نگران رقم بالای خودکشی دختران در افغانستان است.
بیشتر در این باره تا لحظات دیگر. در این مورد با یک فعال حقوق زنان هم گفتگو کردیم.
زنان اجازه رفتن به مکاتب ندارن و همچنان اجازه کار ندارن. پای خودش باعث میشه که یک حالت روانی وخیمی را برای زنان افغانستان در خود افغانستان ایجاد کرده.
مقام های طالبان میگویند که در نتیجه برفباری و سرمای شدید در افغانستان در دو روز اخیر در ولایت های مختلف دست کم 9 تن جان باخته و ده ها رأس مواشی تلف شده. و قرار است که پیکر الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز در مسکو به خاک سپرده شود.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما، من ستار فروغ به همکاری تکنیکی طاهر روشان میزبانتان هستم. ساعت شد 5:06 عصر به وقت افغانستان. ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از رقم بالای خودکشی در میان دختران جوان در افغانستان ابراز نگرانی کرده. آقای بنت در گزارش تازه درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان که ناوقت روز پنجشنبه در 55 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد، افزوده که این خودکشی ها بیشتر در جنوب افغانستان و سوی دختران جوان صورت گرفته. بیشتر در این گزارش از خواجسته کبیری.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، میگوید که نگران رقم بالای خودکشی دختران در افغانستان است. آقای بنت در گزارش تازه‌اش درباره وضعیت حقوق بشری در افغانستان افزود که 50% از خودکشی ها در این کشور در میان دختران جوان رخ می‌دهد و بیشتر در جنوب افغانستان صورت گرفته است. او این گزارش را روز پنجشنبه در 55 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو ارائه کرد. با گفته آقای بنت، وضعیت حقوق بشری در افغانستان همچنان رو به بدتر شدن است و همچنان تبعیض، سرکوب و محرومیت زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان نهادی نشده است. وضعیتی که با گفته او به مثابه آزار وضعیت بر اساس جنسیت، جنایت علیه بشریت به حساب می آید، آنچه که حکومت طالبان همواره رد کردند. در همین حال برخی از شاهدان عینی خودکشی دختران جوان میگویند خانواده های آنها بیشتر مجبور به کردن این قضایا می شوند. یکی از آنها که بنابر مشکلات امنیتی نمی خواهد نامش در گزارش ذکر شود، بر رادیو آزادی مدعی است که در اوایل ماه گذشته میلادی طالبان در مکروریان شهر کابل یکی از دوستانش را به اتهام بدحجابی بازداشت کردند که پس از رهایی خودکشی کرده است.
در راه با یک دوستم روان بودم، چند نفر از موتر پایین شدند و این دختر را بردند. من را چیزی نگفتند، اما دختر را با زور سوار موتر کردند. هر قدر سر و صدا کرد اما او را بردند و 3 روز بعد وقتی که دوباره خانه آمد همان روز خودکشی کرد.
به گفته این بانو، خانواده این دختر تا کنون نتوانسته که قضیه خودکشی دخترانشان را رسانه ای کنند و به گفته او به خاطر مشکلات امنیتی مجبور شدند تا سکوت کنند. رقیه سایی، فعال حقوق زن، در صحبت با رادیو آزادی افزایش خشونت ها و محدودیت ها را از عوامل خودکشی دختران و زنان عنوان می کند.
متاسفانه وضعیت کنونی که طالب به بار آورده سر روح و روان خانما در افغانستان بسیار تأثیر بدی گذاشته و یک طرف مشکلات اقتصادی، یک طرف دیگه اجازه کار و یک درس خواندن و تحصیل کردن ندارند و متاسفانه به بنبست ناامیدی می خورند و اینا اقدام به خودکشی می کند. در طول 2 سال و چند ماه گذشته تعداد زیادی از خانما اقدام به خودکشی کردند در ولایات مختلف.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل متحد برای افغانستان، در گزارش خود به خشونت و بدرفتاری به شمول سوء استفاده جنسی علیه کودکان در برخی از مدارس دینی نیز اشاره کرده است. آقای بنت می افزاید اتهامات مبنی بر این که بدرفتاری ها توسط معلمان مدارس دینی انجام می شود وجود دارد که به گفته او در برابر این عمل خود معافیت دارند. در مورد گزارش تازه ریچارد بنت و اظهارات فعال فعالان حقوق زن و شاهدان عینی در مورد خودکشی زنان و دختران از حکومت طالبان پرسیدیم، اما ذبیح الله مجاهد با پرسش‌های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. اما پیش از این اتهام‌ها و گزارش‌های اینچنینی را رد کرده و همواره مدعی شدند که حقوق همه افغان‌ها به ویژه زنان و اقلیت‌ها در افغانستان تأمین است.
شنیدید که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای حقوق بشر افغانستان، از آنچه رقم بالای خودکشی در میان دختران جوان در افغانستان خوانده شده ابراز نگرانی کرده. در این مورد با رویا دادرس، فعال حقوق زنان و سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان، از طریق تلفن گفتگو کردم و در آغاز از وی پرسیدم که آنچه رقم بالای خودکشی در میان دختران جوان در افغانستان خوانده شده برای او چقدر نگران کننده است.
واقعا خیلی نگران کننده است. اگر ما متوجه ازی باشیم، با وجودی که بیشتر خبرها به شکل مستقیم پخش نمیشه، چون وضعیت فعلا وضعیت افغانستان خیلی در حالت بحران قرار داره. مدت 2 سال میشه که زنان اجازه رفتن به مکاتب ندارن و همچنان اجازه کار ندارن، اجازه درس و تعلیم ندارن. خودش باعث میشه که یک حالت روانی وخیمی را برای زنان افغانستان در خود افغانستان ایجاد کرده و همچنان بیشتر خانواده ها، شما میدانین که اینا مثلا مرد نداشتن، اینا خود زنان مجبور بودن که زندگی خود پیش ببرن، شوهرای خود در جنگ از دست داده بودن. پس این زنان چگونه بتونن که زندگی خود به اون شکل که قبلا پیش می بردن پیش ببرن؟ واقعا خیلی مشکلات زیاد است. امکانات و شرایط زندگی و هیچ شرایط زندگی برایشان وجود نداره. وقتی که یک زن اجازه رفتن به بیرون نداشته باشه، وقتی که یک زن اجازه رفتن به کار نداشته باشه، از نگاه اقتصادی همیشه محتاج مردا باشه، از نگاه تعلیمی رفتن به مکاتب و پوانتون اجازه نداشته باشه، حالت روانی این زنها واقعا وخیم میباشه. پس بعض فشارهای دیگری که بالای از این اضافه میشه، اینا اقدام به خودکشی میکنن که واقعا خیلی نگران کننده است.
بانو دادرس، در گذشته در زمان جمهوری مخلوع افغانستان گزارش‌های از خودکشی در میان زنان و یا تلاش برای خودکشی در میان زنان، در آن زمان هم گزارش‌های پخش می‌شد. شما یک مدت در آن زمان سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان بودید. در چی سطح قرار داشت در آن وقت میزان خودکشی و یا تلاش برای خودکشی در میان زنان؟
وجود داشت، اما بیشتر میزان خودکشی، قتل و همچنان بیشتر خرید فروش زنان، ازدواج‌های زیر سن بیشتر در مناطق صورت می‌گرفت که تحت تسلط طالبان بود. شما می‌دونستین افغانستان قبلا هم بعض نکات بیشتر از تحت تسلط طالبان بود. اونجا هیچ کس نمی‌تونست صدا بلند کنه که اینجا حقوق زن است و یا اینکه اینا زیر سن هستن باید اجازه ازدواج در تایم زمانش برشون مد نظر گرفته شد. اما چنین نبود. بیشتر خانمایی که مورد خشونت قرار می‌گرفتن، لاتکوب می‌شدن، حتی اقدام به خودکشی می‌کردن. بعضی خانم‌ها اینها کسایی بودن که بیشتر در مناطق بودن که تحت تسلط طالبان بودن. این هم ما باید نادیده نگیریم. بعضی در خود شهر هم حتما بعض استثناها رخ داده. خب این نه تنها در افغانستان، در هر کشور بوده. اما فعلا وقتی ما فعلا با قبلا مقایسه میکنیم، خیلی یک شرایط دشوار است فعلا.
به عنوان یک فعال حقوق زنان، توصیه شما به زنان و دختران در افغانستان زیر حاکمیت طالبان چیست؟
ما فقط اینقدر میخوایم برشان بگویم که این هر تاریکی یک روشنی داره، هر شب است که روز داره. همیشه با امید باشن و همین مقامت خود و همچنان صحت خود متوجه باشن، تحصیل خود حداقل ما میتونیم که مو ارتقای ظرفیت خود به خانه پیش بریم. حتما به این حالت نمیمانه ای حکومت و همچنان شاید یک روز باشه که دوباره بتونیم که زندگی خود از سر شروع کنیم، ما دوباره بتونیم با هم هم حقوق خود، امتیازات خود پس به دست بیاریم، بتونیم یک حکومت داشته باشیم که حقوق زن و مرد با هم مساوی باشه. و ما به امید همین روز زندگی میکنیم و اینا هم با امید همین روز باشن و مقامت خود دوام بدن.
گفتگوی بود با رویا دادرس، فعال حقوق زنان و سابق سخنگوی وزارت امور زنان افغانستان.
این حق من است. این برنامه هفتگی رادیو آزادی به حقوق اساسی زنان می‌پردازد.
دوشنبه‌ها از ساعت 8 تا 9 شام به طور زنده.
پنج و پانزده دقیقه عصر به وقت افغانستان شد. تا 15 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید که در نتیجه برفباری و سرمای شدید در افغانستان در دو روز گذشته در ولایت های مختلف 9 تن جان باختن و ده‌ها را از مواشی تلف شده. این در حال است که اداره هواشناسی تحت کنترل طالبان برفباری سنگین، باران های شدید و جاری شدن سیلاب را در 30 ولایت افغانستان و در سالنگ ها برای امروز جمعه و فردا شنبه پیش بینی کرده. سحر لیوال و جزئیات بیشتر.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی حکومت طالبان می گوید که در دو روز گذشته در نتیجه برفباری، باران و سردی هوا در ولایت‌های مختلف افغانستان 9 تن جان باخته و 2 تن دیگر زخمی شدند. ملا جانان سایق سخنگوی این وزارت در نوار ویدیویی که به روز جمعه به رسانه‌ها فرستاده همچنان گفته که در این جریان ده‌ها رسم مواشی نیز تلف شدند.
بر اساس آخرین گزارش مسئولان ریاست‌های وزارت مبارزه با حوادث طبیعی در ولایت‌های مختلف کشور بر اثر برفباری، باران و سردی هوا 9 نفر جان باختند، 2 نفر مجروح شدند و 3 خانه به شکل جزئی و کلی تخریب شده و 75 رسم مواشی تلف شدند.
او افزوده که شاهراهای برخی ولایت‌ها از جمله سالنگ‌ها نیز برای تردد وسایط مسدود است و تلاش‌ها برای بازگشایی آنها ادامه دارد. اما همزمان مقام‌های ولایتی فاریاب و بادغیس به برخی رسانه‌ها در افغانستان گفتند که برفباری و سرمای شدید در این ولایات هزاران رسم واشی مالداران را از بین برده و همچنان دهقانان را که پیش از این هم خشکسالی را متحمل شدند شدیداً خسارمند ساخته است. تعداد مواشی تلف شده در بادغیس 800 و در فاریاب بیش از 1000 رس خوانده شده، اما این رقم هنوز به طور رسمی تایید نشده است. مقامات محلی این ولایت ها می گویند که حیواناتی که در دامنه های کو در این ولایت ها برای چریدن رها شده بودند در نتیجه برفباری از بین رفتند. از سوی دیگر در شبکه های اجتماعی برخی از نوارهای ویدیویی به نشر رسیده که نشان می دهند ده ها رسم واشی بر اثر سرما در ولسوالی زندجان هرات نیست که چندی پیش در نتیجه زلزله آسیب شدید دیده تلف شدند. حمید یک تن از باشندگان ولسوالی بلخ ولایت بلخ بر رادیو آزادی گفت که شب گذشته در نتیجه باران و سرمای شدید 6 رسم واشی اش تلف شدند. او خواهان کمک از مسئولین است.
فصلنا خوم خراب شو و دیواری
کشدارهای من از بین رفته است. 6 حیوانم مردند. برف و باران شروع شده. مواشی دیگر من نیز در خطر مرگ است. اما هیچ کس به ما کمک نکرده و کسی نیامده است. مسئولینی که صدای ما را می شنوند به ما کمک کنند تا دیگر مواشی ما از مرگ نجات یابند.
همزمان حکومت طالبان اعلام کرده که 50 میلیون افغانی برای کمک به خانواده‌های آسیب دیده در ولایت‌های مختلف اختصاص یافته و کمیته ویژه برای جلوگیری از تلفات بیشتر تشکیل شده است. سبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان در صفحه ایکس خود نوشته که رئیس الوزرای حکومت طالبان در نشست اضطراری با وزارت‌های زیربط این وظیفه را به کمیته ویژه سپرده تا به مناطق آسیب دیده مواد غذایی و سوخت برساند و همچنان اقدامات را برای باز کردن شاهراه مسدود شده انجام دهد. این در حال است که اداره هواشناسی تحت کنترل حکومت طالبان در 30 ولایت افغانستان به شمول سالنگ‌ها، برفباری سنگین و بارش شدید، طوفان و جاری شدن سیلاب را برای روزهای جمعه و شنبه پیش بینی کرده است. این اداره هشدار داده که میزان برفباری و باران در ولایت‌های نورستان، پنجشیر، لغمان و ننگرهار بیشتر خواهد بود.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
قرار است که پیکر الکسی ناوالنی مخالف سرسخت کرملین امروز در مسکو به خاک سپرده شود. تدابیر امنیتی جدی در مسکو گرفته شده و صدها تن از هواداران ناوالنی در بیرون کلیسایی که جسد او برای ادای احترام گذاشته شده حضور یافتند. ناوالنی 47 ساله دو هفته پیش به شکل مرموز در زندان روسیه درگذشت. بیشتر در این مورد از جاوید نعیمی.
شهر مسکو امروز در تدابیر شدید امنیتی شاهد به خاک سپاری الکسی ناوالنی منتقد سرسخت کرملین است. صدها تن با دسته های گل در برابر کلیسا صف کشیدند که پیکر ناوالنی برای احترام آنجا گذاشته شده است. محدودیت بر اشتراک کننده ها هم زیاد است و برای بسیاری از مردم اجازه دادن نشده که وارد کلیسا شوند. کیرا یارم سخنگوی الکسی ناوالنی در پیام امروز در شبکه اکس توییتر سابق نوشت که اداره خدمات مراسم تشییع جنازه در نخست انتقال جسد ناوالنی را از سردخانه به کلیسا نپذیرفت، اما در آخرین دقایق قبول کرد. در مراسم به خاک سپاری الکسی ناوالنی همسرش یولیا ناوالنیا حضور ندارد. او دیروز در سخنرانی در پارلمان اروپا ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه را مسئول مرگ ناوالنی دانست.
They killed him. Even after that,
آنها او را کشتند. حتی پس از آن به جسدش اهانت کردند. به مادرش اهانت کردند. از سوی دیگر قتل‌های علنی بار دیگر به همه نشان داد که پوتین توانایی هر کار را دارد و شما نمی توانید با او مذاکره کنید.
در آستانه به خاک سپاری الکسی ناوالنی صدها تن در مناطق مختلف روسیه از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شدند. جسد الکسی ناوالنی در 24 فوریه با گذشت یک هفته پس از مرگ مرموز و پرسش برانگیز او برای مادرش سپرده شد. بر اساس گزارش‌ها الکسی ناوالنی در 16 فوریه با عمر 47 سالگی درگذشت. در سند مرگ وی آمده که ناوالنی به دلایل طبیعی درگذشته است، اما بسیاری از کشور و نهادهای بین المللی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور و سایر مقامهای روسیه را مسئول مرگ ناوالنی می دانند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
یک گروه ضد طالبان موسوم به جبهه آزادی افغانستان ادعا کرده که طی دو سال گذشته در بیش از 230 حمله نزدیک به 600 طالب را کشته و حدود 700 تن دیگر آنها را زخمی کرده است. این جبهه با نشر اعلامیه به مناسبت دو سالگی فعالیتش گفته که در جنگ‌های یاد شده 13 تن از افراد مسلح جبهه نیز کشته شدند. رادیو آزادی نمی‌تواند به گونه مستقل این ادعاها را تایید کند و حکومت طالبان نیز تا اکنون در واکنش با این ادعاها چیز نگفته. آگاهان امنیتی و نظامی دیدگاه‌های مختلف در این مورد دارند. بیشتر در این گزارش.
جبهه آزادی افغانستان مدعی است که طی دو سال گذشته بیش از 230 حمله را بالای طالبان انجام دادند که در آن 600 طالب کشته و 700 تن دیگرشان زخم برداشتند. این جبهه مخالف طالبان روز پنجشنبه با نشر اعلامیه به مناسبت دو سالگی فعالیتش گفته که در این حملات 13 تن از افراد مسلح آنها نیز کشته شدند. رادیو آزادی صحت این ادعاها را به گونه مستقل تایید کرده نمی‌تواند و حکومت طالبان نیز تاکنون در واکنش به این ادعاها چیز نگفته است. بر اساس اعلامیه این جبهه تنها 8 تن از اعضای آن در جنگ رودرو در سالنگ با طالبان کشته شدند که آن زمان وزارت دفاع طالبان نیز از کشته شدن 8 عضو این جبهه به شمول اکمل امیر یکی از فرماندهان آن در سالنگ خبر داده بود. جبهه یاد شده در اعلامیه‌اش همچنان ادعا کرده که طی دو سال گذشته با رعایت قوانین جنگ و معیارهای بشری از نو پیشرفته جنگ چریکی استفاده کرده و به خاطر اینکه به غیر نظامیان آسیب نرسد چندین حملات پلان شده بر ضد طالبان که باعث تلفات غیر نظامی می شود را لغو کردند. عبدالستار حسینی یکی از اعضای جبهه آزادی افغانستان در مورد اهداف این جبهه به رادیو آزادی گفت:
جبهه آزادی خود مصمم بدی میدانند که به خاطر وطن جان دهند، به خاطر وطن مبارزه کنند، به خاطر وطن استادگی کنند و جبهه آزادی وابستگی به هیچ کشور نیست، مستقلانه به خاطر اهداف و منافع مردم افغانستان و عزت افغانستان و به خاطر عزت و آبروی خواهران ما مبارزه میکنه.
ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان در مورد ادعاهای این جبهه با پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ نداد، اما نزدیک به 3 ماه پیش ملا محمد یعقوب مجاهد سرپرست وزارت دفاع حکومت طالبان به جبهه‌های مخالف هشدار داد که تبلیغات بیجا به ضرر آنها تمام خواهد شد. همچنان مولوی عبدالکبیر معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان نزدیک به 1 ماه پیش گفته بود که به هیچ کسی اجازه مخالفت با نظام آن را نمی‌دهند. اما آگاهان امنیتی و نظامی در مورد این ادعاها چی میگویند؟ اختر راسخ آگاه امنیتی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
در این مدت 2.5 سال اقلا صدای خود بلند کرده در سطح جهانی، اما در سنگر مبارزه مصالحانه آنقدر که اینها تبلیغات میکنه به آنقدر موافق سهم فعال و همچنان طالب را از پا در آوردن، اینها موافق نشدن و نیستن.
احمد خان اندر از دیگر آگاهان نظامی میگوید جنگ و نزاع راه حل مشکلات افغانستان شده نمیتواند.
باید گفت که تغییرات و پیشرفت‌های مثبت در وضعیت فعلی سیاسی کشور از افغانستان با توافقات بین‌المللی و صلح هاشمی میان افغان‌ها صورت بگیرد اشد ضرورت دارد. لازم است که ما افغان ها جنگ های اجنبی ها را دوباره به کشور نبیاریم و با افغان کشی نقطه پایان بخشیم.
جبهه آزادی افغانستان در ماه عقرب سال 1400 خورشیدی از سوی جنرال یاسین ضیا لویدرسیز نیروهای امنیتی پیشین تأسیس شد که بر اساس گزارش ها بیشتر اعضای آن نیروهای پیشین امنیتی و دفاعی افغانستانند. انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد 4 ماه پیش در یک گزارش خود به شورای امنیت این سازمان گفته بود که طی 3 ماه گذشته تعداد زیادی از جبهه های مخالف بر ضد طالبان فعال هستند که جبهه آزادی در صدر آنها قرار دارد.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_.
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. در نیمه دوم ساعت برنامه مهمان آزادی پخش می شود. ساعت 5:27 عصر به وقت افغانستان است. تا 3 دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم. صدها مهاجر برگشته از ایران از نبود کار و فقر اقتصادی شکایت می کنند. آنان می گویند که در افغانستان پس از تسلط دوباره طالبان برایشان زمینه کار وجود ندارد و مجبورند که دوباره کشور را ترک کنند. در این گزارش با 2 تن از مهاجرین برگشته به افغانستان صحبت شده.
کاروبار در افغانستان نیست. بنابرای شخصا خودم ناگزیر شدیم که رفتیم ایران رفتیم.
امان الله جمشیدی 24 ساله یکی از صدها هزار نفری است که 7 ماه قبل از راه غیر قانونی با خانواده 9 نفرش به ایران رفته بود. اما بخت با او و خانوادهش یاری نکرد. هنوز 3 ماه را در ایران سپری نکرده بودند که اخراج شدند. حال که او به زادگاهش در ولایت پروان برگشته از بیکاری شکایت میکند. او به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
به کشورهای بیگانه رفتیم، کار کردیم، زحمت کشیدیم. بنابر اون مردم هم دیگه اعتقادشان به می است که مهاجرین باید بکشیم، به کشورهای خودشان روان کنیم. ردمر شدیم، پس از ایران ردمر شدیم، آمدیم در افغانستان. هیچ هم کار و بار نیست. بعد ناگزیر هستیم که ما باید بریم یک کشور بالاخره پاکستان شو، هر جای شو مهاجر شویم، سببی شو که کار و بار یک نفقه شو که بر اهل عیال فامیل خود روان کنیم.
جمشیدی بیشتر میگوید.
اگر ما روز از 300 افغانی که مای 9000 افغانی میشه نفقه خودم دمیشه پیدا کرده بتونم، هیچ مشکل ندارم، نمیرم در ایران، نمیرم یک کشور دیگه.
فیصل 22 ساله یکی دیگر از مهاجرین افغان است که به تازگی از ایران اخراج شده است. او از آینده نامعلوم در افغانستان زیر سلطه طالبان نگران است.
کاروبار نبود، بیکاری جا بود، دیگه تصمیم به این میگرفتیم که باید بریم ایران. ایران هم رفتیم، اونجا قاچاقی در عربستان مشکلات دار، نفر زده شد، نفر 70 نفر، یاد کسی نیست که کسی داده کسی برسه.
صندوق کودکان سازمان ملل متحد به تاریخ 23 فوریه 2024 در گزارشی از آمار تازه خبر داد و گفت از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان در 15 اگوست سال 2021 تا 31 دسامبر پارسال نزدیک به 8 میلیون پناهجوی افغان به پاکستان، ایران، تاجیکستان و ازبکستان پناه برده‌اند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد افزوده که بیشترین پناهجویان افغان به پاکستان و ایران پناه برده‌اند، دو کشوری که روند اخراج اجباری پناهجویان بدون سند قانونی را سرعت بخشیدند. به اساس آمار یونیسف و کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، بیش از 500 هزار مهاجر از پاکستان و حدود 631 هزار تن از کشور ایران میان ماهای جنوری تا نوامبر سال گذشته به صورت اجباری اخراج شده و به افغانستان برگشتند. اما فیصل که فعلا در افغانستان از دست بیکاری رنج میبرد میگوید که اگر چیزی تغییر نکند ناگزیر است دوباره عزم سفر کند.
اگر وضعیت تو باشه مجبور هستیم باز اگر ایره خطر تایی کنیم بریم پس سیریان یا ترکیه دیگه معلوم نیست که زنده میمانیم نمیمانیم خب خاطر نفقه خانه خود باید بگردیم که پیسه پیدا کنیم براتون.